أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم فجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. این که فرمود کثیری از احبار و رهبان برای این که در بین عالمان اهل کتاب و زاهدان و راهبان اونها مردان صالحی هم هستند. لذا نفرمود همه احبار و رهبان این شینه. بر مواردی که گروهی تبهکارند و اقلیتی در صلاح و فلاحن، قرآن کریم هم عیب و نقص اون کثیر را ذکر میکنه و هم کمال و صلاح اون قلیل را. در همین جریان اهل کتاب که فرمود ان کثیر من الاحبار و رهبان، درباره اون گروه قلیلشون که اهل صلاح و فلاحن فرمود و ان من اهل کتابه لمن یؤمن بالله یا من اهل کتابه امت قائمت یتلون آیات الله و مانند آن. در اون آیات از اون گروه اقلی با عظمت و تجلیل یاد کرد. مواردی از این قبیل که اکثری مبتلا به فسادن و اقلی سالمن حکم اکثری را ذکر میکند یا کثیر را ذکر میکند و ترا کثیرم منهم فسار اونه و مانند آن. اگر تعبیر به کثیر دارد برای اینکه حرمت اون قلیل محفوظ باشد. گاهی که افراد قسمت مهمشون به یه طرف باشن و گروه کمی به طرف دیگر، تعبیر به کثیر میکنن، چون کثیر در مقابلش قلیل است. کثیر بیشتر از اکثر است، چون اکثر در مقابل کثیر است و کثیر در مقابل قلیل. اگر گفتن کثیر این حرف میزنن و قلیل اون حرف، یعنی مثلا 90% اینجور است 10% اینجور. اما ای گفتن اکثر اینجور است، در قبال اکثر کثیر است، یعنی 60% اینجور است 40% اینجور. اینی که تو کتاب های فقهی میبینید مثلا مرم صاحب جبار یا اینا که به خفنی عرف میزنن میگن الاشهر کذا بل المشهور، چون مشهور بالاتر از اشهر است. وقتی گفتن اشهر این است، یعنی این حب شهرت بیشتری دارد، مقابل او هم از شهرت برخوردار است، مقابل او مشهور است ولی این اشهر است. یا میگوین ذهب الاکثر بله کثیر، برای آن است که کثیر بیشتر از اکثر است، اکثر در مقابل کثیر است، کثیر در مقابل قلیل. اگر در جواهر یا سایر کتاب های فقهی از اشهر به مشهور اضراب میکنن یا از اکثر به کثیر اضراب میکنن، سر شمیل است. قرآن کریم هم این نکاس را رعایت میفرماید. اونجا که گروه کمی صالح هم ولی بسیاری از اونها فاسد هم، تعبیر به کثیر میکنن. اونجا که نه، خیلی هاشون صالح هم ولی بیشترشون طالح هم، تعبیر به اکثر میکنن. مطلب دیگر اون است که این احبار و رهبان که انبار مردم را به باطل می‌خوردن، وجوه فراوانی در المنار آمده که بسیار از اینها حق است که در خلال بحث‌ها آمده، ولی برخی از اون وجوه همون شعبه تفکر وهابیت است که مثلا نذر یا وقف بر مراکزی که در اونجا صلحا مدفونن به مانند آن، این را هم جزء کارهایی که احبار و رهبان می کردن می دونن. فقط وقف بر مسجد را اینها روا می دونن، اما وقف بر امامزاده، وقف بر حرم و نذر کردن برای کسی که مثلا دعا بکند و برای مردان صالح، اینا هم اون تفکر وهابیت هست که متاسفانه در ایشون به در نوشته ایشون کوابیش هست. مسئله شفاعت، مسئله توسل واقع برای اینا حل نشد. خیال میکنه اینا با توحید مخالف است. رضا بسیاری از این مواردی که شون تو المنار میشمرد میتواند مشترک باشد بین همه مذاهب، ولی برخی از اونها که تفکر وهابیت هست و در بین مسیحا و کلیمی ها قسمت مهم مسیحی ها رواج داشت، اونها البته باطل است. این اقرارگیری پاپ ها از تبهکاران که اونها مخفیانه برون پیش او اعتراف به گناه بکنن و او گناه را ببخشد و در قبالش پولی دریافت کند، حالا یا این پول را به شخص او بدن یا به شخصیت حقوقی بدن، بر اینها اقلبان و باطل است. زیرا انسان باید پیش خدای خود اقرار بکند و این اقرار به گناه خودش وسیله است. جعل طول اقرار به زنبه الیکه وسیلتی، یکی از بهترین وسیله‌ای که ذات اقدس الهی به ما امر کرد فمود وقتقو الیه الوسیله، همون توبه است، همون اقرار به گناه است پیش ذات اقدس الهی. و که نمیتوانیم از این اطلاق وقتقو الیه الوسیله تمسک بکنیم، بگوییم فرونکار خوب است برای اینکه وسیله است. این تمسک به آن در شبه مصداقی خودمون عامه. چی وسیله است؟ این را باید قرآن و سنت بگوید. قرآن فقط دوام فرماد که برای تقرب الالله وسیله است کنید. تو روایات آمده است نماز وسیله خوبیست، زکات وسیله خوبیست، ولایت اهل بیت علیهم السلام از بهترین وسایل است. به مانند اقرار به وحدانیت خدا، اقرار به ربوبیت خدا، به عبودیت خود هم از بهترین وسایل است. جعل طول اقرار به ذنبه الیکه وسیلتی، هم اقرار به گناه، هم اقرار به عبودیت، هم اعتراف به ربوبیت ذات اقدس الهی، اینا وسط است. خب حالا اگر کسی ماری را بخشد برای حرم، برای معبد یک زاهدی که دی اونجا دعا دارن، نماز دارن، توسل دارن، این همون شاعبه وهابیت است متاسفانه که در ایشون ظهور کرده و این را هم اقلمان به باطل میدونن. خیال میکنن این کارها با توحید مطابق نیست. گاهی هم این احبار و رهبان به تعبیر خود عدنان با سران ستم یا با متکاسران ثروت از راه تساهل برخورد میکردن، یعنی به میل اینها فتوا میدادن و از این راه درآمدی داشتن، اینم اکرمان و باطل. گاهی هم نسبت به توده غیر اسرائیلی اینها پوش می کردن به این که اموالشون فیع یهودی هاست، اونم از صنف اکل مال به باطل است. در آیه 75 سوره مبارک آل عمران این چنین آمده: و من اهل الکتاب من این تأمنه به قنطار یؤدیه الیک. خب اینجا ببینید کمال ادب و انصاف رعایت کرده. فرمود تو همین مسیحی ها، تو همین یهودی ها، آدم های شریف مؤمن صالح و پاک هستن که اگر شما یک قنطار، یعنی به اندازه پوست گاو پر طلا بکنی، اینقدر فراوان باشه، این رو به این آقا امانت بسپری، خیانت نمی کنه. به من اهل کتاب من این تأمنه به قنطار این یاد دیره، این همه طلا را اگر به امانت بودی این کاملا ادا. ولی به من هم من این تأمن رو به دینار، این بعضی از یهودی هم هستن که اگر یه دینار بهش بدی، این تنویرش هم تنویر تقلیل و تحقیر است، حالا یه دینار هم بهش بدی، این لا یعدیه ریکه لا ما دوم تاریخ قائما، که این اسرائیل کنونی از همین قبیل است. فرمود به این که نه تنها مال شما اگر به دست اونها برسد غارت میکنه، یه امر بین المللی که مسئله امانت است که گذشته از جنبه الهی سبقه انسانی هم دارد، اگر برگان امانت هم به اینها بدی خیانت میکنه. اسرائیلی کنونی همینه: به من هم من این تأمنه به دینارین، تقلیل به تحقیر، یه دینار عنوان امانت هم بهش بدی، نه که مال شما به دست او بیفته، عنوان امانت هم بدی لا یعدیه، مگر اینکه بتونی به زبان زور بگیری از اینا. لا یعدیه الیک الا ما دمت علیه قائم، اگر اهل قیام و ترس و انزوا و اینا باشه خوب میخورن. اگر مردانه مبارزه بکنی زبان اونها که زبان زوره به اونا بفهمونی، بله میتونی مبارزه بگیری، وگر اینها جز زبان زور چیزی نمیفهمن. الا ما دمت علیه قائم. این خیانت اسرائیلی نسبت به مال مسلمان ها یه منشأ فقهی داره برای اونا. اونی است که زالکه به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. مال عربا اگه به دست ما رسید، مال مسلمان اگه به دست ما رسید، برای ما حلال فی اماز از هر راه شد. خب اینه که توده مردم فتوا نمیدن که، اینو احبار روحانشون فتوا میدن دیگه. حرف توده مردم این نیست که چی حلال است چی حلال نیست، که حرف احبار روحانشون اینه. خب این راه را باز کردن بدون دریافت یک وجه المصالحه‌ای به دین فروشی از اون رهبران ستم که نیست. پس این کثیرا من الاحبار و روحانه لیأکلون اموال الناس بالباطل، هم مال مسلمان ها اگر به دست اونها بیفتد بر اساس اینکه گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل، مکر مال بباطل است. هم در قبال این فتوایی که عده رو بسیج کردن این اسرائیلی ها و فلسطینی های بیشتر رو آواره کنن، در قبال این چیزی گرفتن، خب این مکر مال است. بسیاری از اینها با دریافت فتوا از احبار و رهبانشون به جان مسلمان های فلسطین افتادن دیگه. خب لیس علینا فی الامیین سبیل و یقولون علی الله الکذب که هم یعلمون. عالمن آمدن فتوا به خلاف. درباره این گروه هست که بحثش گذشت که فرمود اینها این توراتی را که ما او رو نور قرار دادیم، این رو به صورت یک کاغذ پاره در آوردن. آیه 91 سوره بارک انعام این بود: و ما قدر الله حق قدره از غار و ما انزل الله علی بشر من شی، که منکر وحی خاص و نبوت مخصوص بودن، یعنی منکر حقیقت قرآن. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. شما اینو به صدق کاسپار در آوردید، این تورات الهی که نور است، نه حاضرید اینو برای مردم درست معنا کنید، نه حاضرید خودتون اون چیزی که میفهمید عمل بکنید. این کاغذ بازیه بالاخره، این بحث های دینی شما کاغذ بازی. این همین که میگن ادارات ما کاغذ بازیه، همینه. یعنی این کتاب قانون شده غیرتاس، غیرتاس غیر از نام است. این که میگن کاغذ فلان کس به دست من رسید، این از در ادبی درست نیست. اون نانوشته رو میگن کاغذ، اونی که تو بازار کاغذ فروشی است، اونی که نوشتند و مکتوب است میگن کاغذ نیست، اون نامه است. فرمود شما این رو به مش کاغذ باطله قرار بدید، اصلا بوی چیزی توش نوشته نیست. تجعلونه قراطی، این هم غیرتاس بازی و کاغذ بازی ها همینه. مثل این که این شکایت مال این شخص شاکی نباشه، مثل این که اون دادخواست مال اون طرف نباشه، مثل این که این دستور بخشنامه از مسئول صادر نشده باشه، همین هم میشه غیرتاس. نامه نیست، بخشنامه نیست، دادنامه نیست، غیرتاس هست، میشه کاغذ بازی. همون شما کاغذ بازی کردی، این نور است. شما این را در حد یک کتاب عادی هم تلقی نگردید، بالاخره یه بخشنامه، یه قانون، یه حساب کتابی. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس تجعلونه قراطی. خب شما همین دیگه، و این کار هم با دریافت مالی از رهبران زور و زر بهره شما شد. این کار را که تورات را به صورت غیر تاس در بیارن، این کار احبار رهبان بود، وگرنه توده مردم که این قرآن رو به سر می‌ذاشتن. این دیگه کار احبار رهبان دیگه. تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیره. در مسائل سیاسی هم که مربوط به کتمان شرایط نبوت و آثار نبوت و علائم نبی و ایناست، این هم کتمان کردن و یه سلسله درآمدهایی هم از اون سراطینشون داشته. اینها وجوه درآمد نامشروع احبار رهبان بود. در جریان رباخاری بالاخره توده مردم بنی اسرائیل اگر تمر ربا دادن و گفتن حلال است به اکله و ربا، برای اینکه همین احبار رهبان گفتن به اینکه از مسلمان ها بخواد ربا بگید عیب ندارد، از عرب ها بخواد ربا بگید عیب ندارد، حالا از اسرائیلی نگیرید از اونا بخواد بگید عیب ندارد. پس تحلیل ربا، تحلیل امانه که این آیات قرآنی است ناظر به اونهاست، در قبارش بالاخره این کاری، این چیزی بهرهشون شده است که فتوا به تحلیل ربا و تحلیل اموال مسلمین داده. این میشه کثیرا من الاحبار و رهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. و با همین هم یسدون عن سبیل الله، هزینه های فراوانی میکنن تبلیغ سو که میکنن همین است، در قبال این تبلیغ سو هم میکنن، هم ینصرفون عن سبیل الله، هم یسدون انفسهم عن سبیل الله، هم یسدون غیرهم عن سبیل الله. اونگاه این گروه را و همچنین مسلمان هایی که تفکر اسرائیلی دارن فربود به اینکه که بشرهم به عذاب الیم. بیان نورانی از امام هشتم سلام الله علیه است که این بیان را مرحوم صدوق رضوان الله علیه در بخش پایانی کتاب شریف توحید ذکر کرده. اونجا در مسئله حدوث قدم عالم و اراده الهی اینا که سخن مبسوطی به میون میاد، در مسئله بدا و اینها سخن مطرح میشود، وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه به اون متکلم خراسان میگوید احسبو که زاهیت الیهود، من فکر میکنم که تفکر اسرائیلی در تو پیدا شده، و چرا برهانی حرف نمیزنی؟ من درباره حدوث دلیل میارم، نمیپذیری. ادله قدم رو نفی میکنم، نمیپذیری. اون اراده ازلی رو تثبیت میکنم، نمیپذیری. اراده فعلی رو تثبیت میکنم، احسبو که زاهیت الیهود، این تفکر اسرائیلی در تو پیدا شده، چرا اینجور فکر میکنی؟ خب این تهاجم فرنگی یعنی همین. اون روز عرض شد به این که در کره زمین در بخش اسلامی حوزه علمی ایران بود، چون هر جا امام باشد مهد علم است. وقتی پیغمبر در حجاز بود در حوزه علمی و مهد علوم اسلامی حجاز بود، وقتی وجود مبارک از تعمیر در مدینه بودن باز حوزه علمی و مهد علوم الهی حجاز بود، بعد حضرت شدن عراق در کوفه مستقر شدن، عراق مهد علوم الهی شد. اهل بیت علیه السلام هر کدومشون در عراق بودن، عراق حوزه علمیه بود. وقتی برگشتن مدینه، مدینه شده حوزه علمیه به مدینه. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که ایران تشوردن، اون روز ایران مهد علوم الهی بود. همه علما از دور و نزدیک به خراسان آمده بودن. خب اون روز حضرت به این شخص بود احسبو که از آهیت الیهود، و چرا مثل اسرائیلی ها فکر میکنیم بالاخره متقن بیندی؟ اگر کسی اسرائیلی فکر کرد یا اسرائیلی عمل کرد، با اسرائیلی در یوم یهما علیها فی نار جهنم شریک است. والذین یکنزون، دیگه آمد شامل همه این گروه خواهد. مطلب دیگر این است که شکر نعمت بدنی را گفتن صوم و صلات و حج و امثال ذالک است. این عبادت های بدنی شکر سلامت و نعمت بدن است. دادن زکات و کفارات و نذورات و صدقات و اونها شکر نعمت مالی است. در قبال اون نعمت مالی انسان باید شاکر باشه. ظاهر این آیه که می‌فرماید والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله مطلق است. هر گونه کنزی محرم است، باید در راه خدا انفاق بشه. لیکن بر اساس قانون جمع بین ادله و تغییر مطلق و تخصیص عام، باید مراجعه بکنیم به آیات دیگری که ذات اقدس اله اصل مالکیت را امضا کرده، اولا حقوق دیگران را مشخص کرده، ثانیا بعد از پرداخت و تعدی حقوق دیگران بقیه اموال را برای شخص حلال دانسته، ثالثا و مرز انفاق مستحبی را مشخص کرده تا حدی که به خود انسان آسیب نرسد را بند و مانند آن. در سوره مبارک معارج آیه 22 به بعد این است: الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یعنی مال را به اشخاص نسبت میدهد، اصل مالکیت را امضا میکند، میفرماید مال حلال را که اشخاص فراهم کردن ملک اونهاست، در اموال اونها یه سلسله حقوقی برای کسی که روی سوال داره، برای کسی که محروم است روی سوال ندارد، که در نوبت‌های قبل هم اشاره شد که یه عده مستمندی هست که یحسبهم الجاهلو اغنیاء من التعفف، چون اینها عفیفن کسانی که از اوضاع خانواده اینا خبر ندارن، جاهله به وضع خانواده این هستن، اینا را غنی میپندارن. یحسبو، این فقرا را جاهل به حال اینها اغنیا. یحسبهم الجاهل و اغنیا، منشأ این حسبان و گمان هم عفت ورزی این مسلمان است. یحسبهم الجاهل و اغنیا، یحسبهم من التعفف اغنیا. خب در این کریمه فرمود در الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این اصل کلی که در مقام تثبیت اصل
در مقام اجرا هم فرمود به این که مردان الهی کسانی هستند که وقتی انفاق بکنن از اون حد وسط نمی گذرن. در آیه 67 سوره مبارک فرقان است که عباد الرحمن را که می ستاید می فرماید والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا فکان بین ذلک قواما. نه افراط دارن در انفاق که با آیله خودشون سخت بگیرن، نه تفریح دارن که حقوق مستمندان رو ندن. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. چه این که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آیه 29 سوره مبارک اسراء فرمود به این که حالا که میخوای انفاق بکنی لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط و تقعد ملومن محصورا. نه اهل تفریط و قبض باش که دست به گردن بنشینی با دست بسته زندگی کنی، نه اونقدر گشاده دست باشی که به خودت و عائلت آسیب برسونی. لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک که نتونی انفاق بکنی، دست بسته نباشی و کاملا هم با دست باز زندگی نکن که چیزی برای خودت نگه نداری. ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. خب استنزل الرزق بالصدقه معنیش است که جمیع اموال را صدقه بدید، که این جنس است به نحوه قضیه معامله است در حکم قضیه جزیات. صدقه بدید روزیتون بیشتر میشه، این راه خوبی هم هست. اذا املغتم فتاجروا الله بالصدقه. این از بیانات نورانی است امین سلام الله علیه است. استنزل الرزق بالصدقه، همون اگه وقتی مشکلی پیدا کردید وضع مالیتون بد شد با خدا داد و ستد کنید. اذا املغتم فتاجروا الله، به چی تاجرو؟ به صدقه. اینا معنیش این نیست که هر چی دارید بدید، که نه این بلو کانه به هم خصاصه، اما معنیش نیست که هیچی برای خودش نگیره، که اونم گاهی اتفاق می افتد. قضیتون فی واقعتن یا قضیتون شخصیه نظیره به یوت امونت تعام علاه بی، که این دیگه مخصوص اون انسان های کامل است مثل اهل بیت علیه مستعب داره مستعب. در حد وجوب نیست و رجحان هم به اون حد نمی رسد مگر نسبت به خود معصوم که اونا به وظیفهشون عالمند، وگرنه دیگری که نمی تواند اون واجب و نفقه خودش رو گرسنه نگه بدارد به دیگری بده، چون بالاخره بچه های آدم واجب و نفقه هم. مگر خود این بچه ها در حد انسان کامل باشن که خودشون اقدام کنن چه اینکه کردن. خب از این که فرمود والذین یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقونها و نفرمود ولا ينفقونهما، این وجوه گفته شد، بخش از اون وجوه قبلا گذشت. یکی از اون وجوه آن است که اگر تثنیه داشته باشیم که هر کدام از این دو ذیل افراد فراوانی دارند، می شود به لحاظ افراد این مثنا جمع بیارند، نظیر اون چه که در سوره مبارکه حجرات آیه 9 آمده است که به این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، نه اقتتلا، چون طائفه مشتمل بر افراد است. پس این تثنیه از اون سنخ تثنیه هاییست که هر دو طرفش داره افرادن، به لحاظ اون افراد میشه و فعل جمع آورد. نفرمود به این طائفتان من المؤمنین اقتتلا، فرمود به این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. اینجا هم ذهب افرادی دارد، فضه افرادی دارد، به لحاظ کثرت افراد ذهب و فضه فرمود ولا ينفقونها في سبيل الله. خب از این که فرمود يوم يهما عليها في نار جهنم، اگر این مبالغش بیشتر از آن است که بفرماید يوم تهما، این بحث ها که سخن از تجسم اعمال و وجود ملکوتی و نزول از مخزن غیب و امثال ذلك مطرح است، مستحضری است که دست جناب عبدو خالی است. المنار تو این بحث ها خیلی پیاده است. نظام مقدر به این که ما نظیر اون سلف صالح باید بگوییم که تصدیق واجب است، بحث تفسیری نکنیم به ایمان بیاریم. حمالا تو روایات شیعه مسئله تجسم اعمال، اعمالی ظاهری دارن، یه باطنی دارن، یه وجود ملکی دارن، یه وجود ملکی دارن. این کارها از راه دور آمده، به کارهای جای دور می رود. در این حال که واحد است، کثیر است، وحدت در عالم با کثرتی در عالم دیگر هماهنگ است. اگر چون که این ضعف و فزه از دست هزارها نفر گذشت در آن واحد، برای همه اینها یوم یهما علیها فی نار جهنم خواهد بود. و اگر از دست هزارها نفر دیگر گذشت که با او صدقه جاریه دادن، در آن واحد برای همه روح ریحان خواهد بود. یک موجود واحد شخصی در یه عالم میتواند با کثرت شخصی در عالم دیگر ظهور کند. خب مطلب دیگر آن است که این که تا حال گفته شد حد و مرزی برای انفاق هست، این به لحاظ بحث فقهی است. بله، که انسان چقدرش باش واجب است، چقدر مستحب است، چقدر برای خودش میتونه ذخیره کنه، چقدر برای آیلش میتونه ذخیره کنه. اما مسئله اخلاقی و زهد یه حساب دیگری دارد. زهد آن است که انسان به چیزی علاقه نداشته باشد، هیچ کدام، نه قلیلش نه کثیرش، در حد یک ابزار بداند. زهد آن است که انسان بگد این مالی که دست من است اصلش اندالله است، این که در معرض زوال است، من برای حصول تو معنیدم به اون چه در دست خداست دل بستم، نه اون چه در دست خود من است. اون چه در دست من است ندانم روزی کیست، به اون چه روزی من است ندانم در دست کیست، به طبق مناجات خواجه انصاری. خب اگر این چنین است انسان مطمئن است، حالا از دست او گذشت. اون که گوه حال الله رزقو هاو که من اصدق من الله قیلا، اون که محال است انجام بده. او هم عهده‌دار شد که روزی رو تأمین بکنه. در نوبت‌های قبل اشاره شد که موقعی باره که هست امیر به عبازر رزقان داله فرمود، حالا منطقه روزه جای بی آب و علفیست، الان هم کسی بره بعد از گذشت چند قرن ببینه جای سوزانیه، مختصر شاهیست در فاصله معین قبر عبازر رزقان داله. اونجا وجود باره که هست امیر طبق نقل مرحوم کلینی در هنگام تودی ابیذر به ابیذر فرمود اگر تمام کره زمین مثل یک فلز بشه که چیزی از زمین نروید و هیچ قطره بارانی هم از آسمان نبارد، اینها رفع بشن، بسته بشن، آسمان بسته، زمینم بسته، در چنین فضای خدا میتواند بندش رو تأمین کنه. اینه میگن ایمان. اینا نه خرافه است، نه افسانه است، نه دروغه، هم علم است، هم عقل است، هم نه. اینجا که برسه راحته، چیزی برای دردآور نیست. فرمود ابازر نگران نباش، اگر هیچ قطره ای از بالا نیاید و هیچ گیاهی از زمین سبز نشود، خدا میتواند بنده متقی را تأمین کند. اون حساب دیگری است. بنابراین ما یه بحث حقوقی داریم، همین بود که عرض شد. یه بحث زهد داریم که کمال روح اونه، اینه که انسان به هیچش دل نبنده، باید راحته. ما میخوایم کیف بکنیم، خوب زندگی بکنیم، یه چیز معقولی است دیگه. آدم همیشه میخواد راحت باشه، کیف بکنه، با نشاط باشه، اما نشاط در چیز دیگه است. خب انسان وقتی آرامش داشته باشه چه چیزی بهتر از این است؟ اگر وصل بشه به انبار الهی، این همیشه راحته. شیخ الاستاد مرحوم آقای الهی قمشه رضوان الله، یه وقتی زمان مرحوم شیخ همین قم تو مدرسه دارالشفا بود، من اشارات ابو علی سینا تدریس می‌کردم. بعد که دوران تموم شد و دشمودن تهران، ایشون فرمود من یه روزی داشتم عبور میکردم، یه کسی از پشت رسیده سلام گرم کرده، من میرم نمیشناسمش، وقتی نشناختم خب جواب گرمی هم از ما نشدی. گفت که استاد شما من نمیشناسی؟ ایشون فرمود من بهش گفتم نه. اون سال 36 قمری بود که میگفتن سال مجاعه. سال مجاعه یعنی سال گرانی قحطی، جوع، گرسنگی. سال 1336 هجری قمری سال قحطی بود، سال مجاعه و استراد تعبیر میکرد. گفت که شما در مرسه دارالشفا اشارات تنبیهات بو علی سینا تدریس میکردید، ادهی حضور داشتن، من یک از شاگردان محضر شما بودم و الان آمدم اینجا و امسال هم سال قحطی است و من هم تو انبار دولت کار میکنم، غلات دست منه، اگر اجازه بدید من یک مونی برنج و یک حلب روغن برای شما بدم بعدم حساب بکنم. ایشون فرمود من بهش گفتم که خب بالاخره شما آدرس منزل ما رو که ندارید، که حالا بگید من بفرستم. گفت خونه ما وصل انبار حقه، چون وصل انبار حقه برای ما سال مجاعه و غیر مجاعه یکسانه، مثل احساس فقر نمی کنیم. اگر کسی خانهش وصل خانه کسی باشد که علالله رزقها، این نگران چیزی نیست. فرمود به این که اگر اون راه نشد، کسی گرفتار خدای ناکرده اون حرمت شد، بهش میگن زوق ما کندم تکریزون. غفر الله لنا و لکم، نلتمس من کل دعا.